الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. تعلم شباب، یه مقدار بحث دیروز پیش بردیم در معنای صحت و فساد، اونطور که آخوند فرموده بودن و که به معنای تمامیت باشه، و بعدم فرمود که تفسیرش به سقوط قضا و اعاده و موافقت شریعه فما صدرت علی الفقهاء و المتکلمین تفسیرون باللوازم. و اورد علی المحقق الاصفهانی به این که تمامیت لا واقع لها، چون فرق بین تمامیت و اقلیت و اکثریت که یک امر واقعی است، اما تمامیت و ناقصیت هر وقت اطلاق بشه باید به لحاظ یه چیزی باشه، ولا شیء به ما هو هو نمیشه گفت که تامه و کامله یا ناقصه، باید برهی یه مقیس علیه داشته باشه. فلهذا این آثار مرغوبه مثل سقوط قضا و اعاده و اجزا موافقت شریعت و امثال ذلک، اینا مقوم صدق تمامیت هست، و چیزی که مقوم ذات شیء باشد دیگه نمیتواند از لوازم آثار آن باشد. این چیزی که ایشون فرمودن. خب اینجا یه مقدار مطلب را بالا پایین کردیم و خلاصه فی نهایت المطاف این رو در آوردیم که نه، این اون چیزی که مقوم صدق تمامیت عبارت از قابلیت، و اون چیزی که از لوازم در وجود خارجی و مترتب بر صحت عبارت از فعلیت آثار. پس اینطور ما میتوانیم تفکیک بکنیم که بله، اونا چون تفسیر کردن به سقوط قضا و اعاده و موافقت الشریعه که به معنای اجزاء مستلزم اجزاء، ظهور دارد در فعلیت، چون ظهور دارد در وجود فعلی این آثار، اینا از لوازم در فعل مقام فعلیت از لوازم که مترتبن بر اصل صحت، تا صحیح نباشه خب اینا پیش تا تمام تام نباشه اینا تحقق پیدا نمیکنه. و اما اون چیزی که مقوم صدق تمامیت، خب اونم البته مطلب درستی است، حتما این تمامیت مقوم صدق میخواد، اون عبارت از منشئیت این آثار، بلوغش الی حدی که منشئیت داشته باشه برای ترتب این آثار. پس اون مقیس علیهی که ملاک صدق تمامیت و صدق صحت، حالا خودش بدیم یا تفسیرش بدیم به تمامیت، نقص و کمال تا مناقص، اون عبارت است از خود همون قابلیت و منشئیت. یعنی شی مثلا فرض کنیم به یه مرحله میرسه که آثار مرغوبه قابلیت داشته باشه که برش ترتب پیدا بکنه یا نه، خود این قابلیتش دیگه کافی، قابلیتش منشئیتش برای، یعنی قابلیتش برای اینکه منشأ بشه، نه منشئیت بالفعل، همون منشئیت بالقوه برای اینکه اون آثار مترتب بشن، اگر به این مرحله رسید یصدق علیه تا، و اگر به این مرحله نرسیده یصدق علیه ناقص. صحیح و فاسد را هم میتوانیم به همین معنا بگیریم. اون وقت دیگه از کنم به خدمت باسات شما اشکال محقق اصفهانی هم مرتفع میشه، برای اینکه عرض کنم به خدمت شما قضیه که فرمودن که چیزی که از لوازم باشد نمیتواند از مقومات ماهیت باشد، با این تفصیل و تفکیک مرتفع میشه. اونی که از مقومات صدق عبارت است از نفس قابلیت، قابلیت از برای ترتب آثار مرغوب، و اونی که از لوازم خود آثار به وجود الخارجی و در مقام فعلیت، فعلیت آثار. پس این سقوط قضا و اعاده را، مسقطیت از برای قضا و اعاده را اگر که به وجود حل خارجی ببینیم در مقام فعلیت از لوازم، اگر منظور ازش اینه که یه عنوان مشیری باشه به قابلی، یعنی قابلیت صلات برای چه؟ برای ترتب این اثر. خب اون قابلیت هم یه واقعیتیه که مثلا میبینیم در مرکب کامل، در مرکب 10 جزئی وجود داره، در مرکب 9 جزئی وجود نداره. در 11 جزئی چه زیاد کنه چه کم کنه دیگه اون قابلیت وجود نداره، اما در 10 جزئیش اون قابلیت وجود داره. حالا اون قابلیت حتما متوقف بر وجود خارجی اثر نه، مثل قابلیت خودش یه واقعیتی که وجود داره مقتضی در حد اقتضا. بله، پس اونی که مقومه همون قابلیت که یک واقعیت ثابتی است در عمل، مثلا در این مرکب، و اونی که از لوازم هست عبارت است از خود نفس سقوط قضا و اعاده در وجود خارجیش که فعلیت آثار باشد. اینا دو چیز اینطور هم که مسئله را بیان کردیم خود حل میشه. خود هم ثبوتن که از هم تفکیک شدن دیگه، جدا شدن از هم دیگه، و هم اثباتن، هم اثباتن هم همینطور. اما اثباتن ارز کنم خدمت باستشم به جهت این که این مرتبه یه بحث دیگه پیش میاد، و آن این است که مقومیت در مقام لحاظ و تصور، مثلا یه مفهومی لحاظش متقوم به یه چیزی که اون چیز در وجود خارجی مترتبه، میدید در وجود ذهنی، حالا اصلا کلا یه چیزی در وجود ذهنی متقدم باشه و در وجود خارجی متأخر باشه هیچ اشکالی نداره. میشود یه چیزی در وجود ذهنی تفکیه به اونی که مثلا اینا ملازمه با هم نداره، وجود ذهنی حسابش از وجود خارجی جداست، لوازم و آثار در وجود خارجی متأخرن از معلول، از علت، چون معلول هم دیگه یه حسب وجود خارجی. اما اگر که مثلا فرض فرمید که لازم بیان بالمعنی الاخص بود، لوازمی که بیان بالمعنی الاخص هستن مگر در وجود ذهنی سابق نیستن، برای اینکه در وجود ذهنی درست بعکسه، یعنی یلزم من تصور لازم تصور ملزوم. مثلا آدم دخان را که میبینه از علم به دخان علم به نار پیدا میکنه، اما در وجود خارجی کدوم مقدمه؟ نار مقدمه و دخان متأخر. اما در وجود ذهنی که میگن از علم به لازم علم به ملزومه، یعنی از علم به دخان لازم بیانه بالمعنی الاخص، معناش اینه که از علم به او علم به ملزوم پیش میاد، در مقام ذهنی مقدم میشه. این مقصود این است که وجود ذهنی و وجود خارجی تقلید از همدیگه نمی کنند، اینا دو وعاءند، و قد یکون شیء متأخرا فی الوجود الخارجی و متقدما فی الوجود الذهنی. مثلا داعی، دواعی علالم، داعی را چطور تفسیر میکنند؟ میگن داعی عبارت است از یک مصلحتی که در وجود خارجی متأخره، تا این کار را نکنی خب مصلحت گیرت نمیاد، اما در وجود ذهنی متقدمه، چون که تصورش مشوق شما هست برای که عمل را انجام بدی، پس در وجود ذهنی سابقه، در وجود ذهنی این تصورش وجود داره که مشوق شما میشود که کار را انجام بدی. علی ای حاله، پس بنابراین اگر که مقام اثبات را بگوییم، مقام اثبات یعنی کاشفیت که دیگه هیچ مانعی نداره، مانع عقلی نداره، چون هیچ مرعی نداره که یه چیزی در مقام کاشفیت تقدم سبق پیدا کنه در وجود ذهنی در حالت که در وجود خارجی متأخره. بله، این اشکالی در مقام اثبات، اشکال عقلی به وجود نمیاد، چون مقام اثبات مقام کاشفیت، لوازم در مقام کاشفیت نسبت چه میشه؟ عکس میشه، یعنی لوازم میشن کاشف و ملزومات میشه فن مکشوف. مکشوف یعنی متأخر میشه نسبتا در وجود ذهنی، به حال که در وجود خارجی لازم متأخر از ملزومه. بنابراین پس این اگر مقصود مقام اثبات که اصلا هیچ استحاله ای نداره و هیچ اشکالی هم محضور عقلی نداره که سبق اللحوق لازم بیان، یعنی چیزی که متأخر متقدم بشه در وجود ذهنی و کذا هست. و اگر مقصود به حسب مقام ثبوته، بله مقام ثبوت دیگه نمیشه. مقام ثبوت هم که درستش کردیم به این که اونی که محقق مقوم صدق تمامیته چیه؟ قابلیته، نه خود آثار به وجود الخارجی. و قابلیت یک واقعیتی است که از اول وجود داره، قابلیت از برای انما قابلیت و منشئیت از برای آثاری، منشئیت در حد اقتضا از اول وجود داره، ولو هنوز این آثار وجود پیدا نکرده باشه. این دیگه بحث به نظرم من کافیه که دیگه پرونده شو ببندیم. محقق خوبی البته بعد نیست این اشاره بکنیم، آورده علا استاده به این که، یعنی علا محقق الاسبان به این که نحن لا نفهم هذا المطلب، و نسبت داده به استاد خودش که ایشون خلط کرده بین تمامیت به حسب مقام امتصال و تمامیت به حسب ذاتشه. فرموده تمامیت به حسب ذاتشه یک امر واقعی است، اتفاق فرموده، و هیچ متقومی به سقوط قضا و اعاده و این مسائلی که گفتن نداره. نه محقق اصفهانی گفته که اینا مقوم صدق تمامیتن، اون گفته نه، تمامیت به حسب ذاتش فی اصل وجوده لا یتقوم به هذه الامور، یک واقعیت ثابت، هیچ تقومی به این آثار نداره. و اینها صرفا لوازمن که مترتب میشن و متأخرن هم رتبتا از تمامیت، و تمامیت هم متفرع بر آنها نیست، اونا متفرعن بر تمامیت. اون وقت بعد فرموده که کأن خلقی واقع شده در کلام استاد بین تمامیت به حسب ذاتشه که فی نفس تام باشه و تمامیت فی مقام الامتصال. وقتی میگیم یک چیزی در مقام امتصال صحیحه تامه، خب اون وقت از این متقوم در مقام امتصال تام بودنش، خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی مسقط قضا و عاده است، یعنی معجزیه دیگه، قضا و عاده نداره. این طور آمده توجیه کرده کلام محقق اصفهانی را که لابد ایشون خلط کرده بین المقامین، ولذا عرض می شود فرموده که مثلا سقوط قضا و عاده و امثال ذلک اینا مقوم صدق تمامیت هست. و الا اگر ما همون تمامیت به حسب ذات شیء را فی نفسه بگیریم تقومی نداره. بینه لابد ایشون نظر کرده به تمامیت در مقام امتصال. بله، وقتی که بخوایم توصیف کنیم یک عملی را به این که در مقام امتصال تامه، یعنی وقتی وجود پیدا کرد در خارج، بگیم که این صحیح فی مقام الامتصال، خب این معناش این است که مسقط قضا و عاده است دیگه، معناش متقوم میشه به سقوط قضا و عاده. اما اگر تمامیت را به حسب ذاتشه فی حد نفسه با قطع نظر از مقام امتصال و حصول امتصال در نظر بگیریم، فرمود خودش واقعیتی که هیچ ربطی هم به این لوازم نداره. هذا كلام سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي، وفيه إنك إنك تستطيع إنك متوجه بشوي بضعف المطلب، برای إنك اون چیزی که واقعیت دارد این است که با قطع نظر از هیچ ملاکی خارج از خودش تحقق داشته باشه. هر صفتی که به ما هو مثلا فرض کنید صدق میکند به اینکه مثلا فرض کنید عدد نو لیس مقابل للانقسام به متساویه، عدد ده قابل للانقسام به متساویه، عدد 11 باز قابل انقسام به متساویه. خب اینا دیگه در ذاتشون هست، البته بازم خود این یه قیاسی داره، اما خب. اما یا مثلا بگویم عدد 9 کمتر از عدد ده، عدد ده بیشتر از عدد 9. خب اینا صدق میکنه دیگه، واقعیت هم هستن که دیگه چیزی به خارج احتیاج نداریم. اما این که صدق بکند که عدد ده تام و تسعه ناقص، نقص، توصیفش به نقص، توصیف عشره به کمال و تام بودن، اگر صرف نظر کنیم از منشئیت از بر آثار مرغوبه و شوق مولا و رغبت مولا و اینکه مثلا خب مولا هم گدره ای که رغبت پیدا نمیکنه به یکی، هم به خاطر اینکه منشأ آثار مرغوبه است، اگر که از این بگذریم عدد نو عدد نو عدد دام یعنی مرکبی نو جزئی باشد یا در جزئی باشد، چرا این ناقص باشه کار، بلکه نو کامله و ده اضافه است بر کمال، می نمیشه یه چیزی هر چی که بیشتر بود رو کامله؟ نه، چون ممکنه زیادی زیادی مخل باشه، اونی که کمتره اون تام بوده، این اضافه مثل مثال دیروز که زدیم شیر رو مخلوط بکنیم با آب، اونی که کمتره شیر خالصه اون کامله، اونی که اضافه شده آب زیادی خاطیش کردی نقصی پیدا کرده با خاطی کردن آب، ولی اونی که حجمش چیه؟ بیشتر. فلیس الاکثر دائما هو التام و الاقل هو الناقص، اکثر و اقلیت واقعیت هست که دهتا نسبت به نوتا اکثر و نوتا نسبت به دهتا چیه؟ اقل. این دیگه اشکالی ندار، معلومه که نوتا کمتر از دهتا، دهتا بیشتر از دهتا. اما این که بگوییم حالا که اون بیشتره پس او تامه و نوتا چیه؟ ناقصه، نه، این صدق خود عنوان تمام و نقص مقصود ها، تامیت یک شیء دیگه باید یک ملاکی داشته باشد برای صدق خارج از ده، برای چه که دهتا تام باشد، خب بلکه دهتا زیادی داره و نوتا کامل، برای چه که نوتا کامل باشه، برای چه که دهتا علی حاله، همش ملاک لازم داره. و اون ملاک گفتیم که عبارت از منشئیت از برای آثار مرغوبه، همونی هم هست که منشأ رغبت مولا میشه، مولا به شوق پیدا میکنه و بهش امر میکنه اضافت فرمونه. اما خود این که مثلا مصلحت داره، مصلحت در عمل دعتایی هست، فلازا میگیم عمل دعتایی مرکب از لجز تام و اما نوتا ناقصون. خب به چه اعتبار؟ یعنی به اعتبار این که اگر بریم به سراغ تبایع تکوینیه، تبایع تکوینیه دیگه این هم نمیخواد، هر چی که مخلوق اولیست به حسب خلقت اولیه طبیعی اون تامه، مثلا پنج انگوش تامه، چون طبیعت خلقت اولیه پنج انگوشتی، حالا اگر چنانچه یه شیش انگوشتی متولد شد اون تامه، پنج انگوشتی ناقصه؟ نه، پنج انگشتی مطابق طبیعت، خب اون امر مولاست، در همین گفتم در جواب عرض کردم این که امر چیز مولا باشه، ملاک مولا باشه، اون امر مولاست و امر مولا که به هر چه تعلق جدید چیزی خب غیر از امر نداره، که به درجازی تعلق گرفته به نوجیزی تعلق نگرفته، اون را بخواهیم ملاک قرار بدیم اشکالی پیش میاد و اون این است که این انقسام به صحیح و فاسد را در رتبه مسما میدانیم، این مسما یعنی متعلق، متعلق در رتبه سابقه علل امره، پس نمیشه بر ملاک صدق تام بود صحیح بودن و فاسد بودن امر مولا باشه، برای اینکه ما میخواهیم امر به چه تعلق بگیره؟ به صلات. کدوم صلات؟ صلات صحیح. کدوم صلات؟ اعم و صحیحه و فاسده. پس ناگذیری که در رتبه سابقه علل امر یک چیزی را ملاکی را برای صحت و فساد ترسیم بکنیم، چون الانی بحثی که میخوانیم انقسام مسماست، مسما یعنی متعلق هم به چه؟ به صحیح و فاسد. فالصحة فسادك أن رتبية سابقة على الأمر ويجمع الحزب منظور بشه. فتحصل مما ذكرنا این که ارشد خدمت شما چیزی را که محقق خوی فرمودن ظاهرا با غفلت از این نکته است که فکر کردن که تامیت و ناقصیت یعنی اکثریت و اقلیت، اکثریت و اقلیت بل یه واقعیت، خب معلومه که ده تا از نه تا بیشتر، نیازی هم به ملاکی از خارج دیگه هم نداره. اما اینکه ده تا را تام حساب بکنیم و نه تا را ناقص حساب بکنیم، اگر در امور تکوینیه باشه به لحاظ خلقت اولیه است، هر چه که خلقت اولیه خدا تعلق گرفته همون تام خلقت اولیه تعلق گرفته که طبیعت آدم پنج انگشتی باشه دست، فلازا اگر یک فردی شش انگشتی پیدا شد نمیگیم او تامه پنج انگشتی ناقصه، میگیم او اضافه داره پنج انگشتی او درسته، چون او مطابق خلقت اولیه است. اگر کسی چهار انگشتی متولد شد بازم ناقص، خلاف طبیعت اولیه است. شش انگشتی بود هم ناقص، خلاف طبیعت اولیه، یعنی اضافه داره، زائد داره، زیاده مخلل است، او تام نیست، تام همون پنج انگشتی. این در امور تطویریه. اما در امور مرکبات اعتباریه که در مرکبات اعتباریه که از اول ارشد خدمت جدیدی چیزی وجود نداره به حسب تطویری، مولای معتبری آمده نو جز ده جز را گرفته با هم خلطشین کرده و یه چیزی درست کرده، حالا نمیدونیم نوتا را سلات قرار داده، نه جز هم بش کرد، هشت جز، هفت جز، شش جز، لفظ سلات را سر چی گذاشته؟ میدانیم که امرش یقینا متعلق به ده جزی، اما فعلا ما به امر کار نداریم چون اون هم در رتبه متأخر است. مسما که ذات سلات باشه در رتبه سابقه، در رتبه سابقه هم میگوییم که یه صحیحی دارید یا اهم از صحیح و فاسد، که اون وقت بحث میکنیم لفظ سلات موضوع از برای خصوص صحیحه یا موضوع از برای اعم از صحیحه و فاسده، یعنی در رتبه سابقه یا علال اعم. اگر اینطور شد عرض کنم به خدمت باسات شما، اون وقت صحت را به چه معنا کردین؟ به تمامیه، فساد را به نقص، نقص و تام، ناقص و تام بودن عرض کردم ملاکی میخوام، ملاکش دیگه مجبوریم همون منشأیت از برای آثار مرغوبه قرار بدیم که مشوق مولاست، اراده در مولا ایجاد میکنه، اراده تشریعیه، یعنی مولا رو سر شوق میاندازه که به خاطر اینکه منشأ آثار مرغوبه است مولا اشتیاق بهش پیدا کنه و اراده کنه اون را و طلبش بکنه. اینا مراحلی که در اراده تشریعیه، اراده تدوینیه مقتضی حرکت عضلات و اراده تشریعیه مقتضی امر مولاست، چون مولا دیگه خودش نمیخواد انجامش بده، میخواد عبیدش انجام بده، فلذا سر شوق میاد که امر کنه به عبید که عبید اون را انجام بده. ما نمیفهمیم، قابلیت واقعیتی که وجود داره، واقعیتی که وجود داره بعدا ما کشفش میکنیم که قابلیت در این در جزئی بود در ناجزئی نبود. برای چه؟ بقولیم برای اینکه از ادله خارجیه میفهمیم که بالاخره این نماز در جزه، نماز تام در جزه، که قابلیت داره لتعلق لن، قابلیت داره لترتب الاثار مرغوبه، این از خارج بعدا میفهمیم. خب اما به حسب مقام ثبوت، خب این متفرع بر فهم ما خونه این مقام ثبوت، این قابلیت ها ای ما نفهمیمشون وجود ندارن، وجود دار چه ما بفهمیم چه ما نفهمیم، خودشون فی نفسه وجود داره، مولا آنها را تشخیص میده. اون وقت مولا لفظ بحث بر سر اینه که لفظ صلات را سر چه گذاشته؟ سر اون مرکبی که منشأیت آثار مرغوبه را داره که نسمیه به صحیح، یا اینکه نه امرش را به اون تعلق میده، چون دیگه شکی نیست که امر متعلق به صحیح میشه، امر به باطل خب معنا نداره. اما این عرض کنم مسمایی را که درست کرده یعنی لفظ صلات را وضع کرده برای چه؟ وضع کرده برای اعم از صحیح و فاسد، یعنی در قید ترتب آثار مرغوبه نبوده در مقام تسمیه، در مقام وضع لفظ. پس بنابراین مثلا فرض کن که از این 10 جز گفته 6 جزش کافیه، لفظ صلات را وضع کرده برای 6 جزی، به حال اینکه منشأیت آثار مرغوبه در 10 جزیه، یعنی صحیح اونه، لیکن لفظ صلات را برای اون وضع نکرده، برای چه وضعش کرده؟ برای اعم و صحیح و فاسد، یعنی برای 6 جز، برای 7 جز. اون وقت قابلیت نداره، قابلیت در اون 10 جزئیه، چون که اونه که منشأ آثار مرغوبه. قابلیت معنی صحته. میگم اگر عمی شدیم خدا خیر بده، ای صحیحی شدیم همون 10 جز، ای عمی شدیم چه باریک الله. حالا مثلا برای عم حواست بده، وقتی که عمی شدیم که دیگه نباید مثال بزنیم به قابلیت آثار مرغوبه. قابلیت آثار مرغوبه یعنی حسه صحیحه، حسه صحیحه. خب اون یک صورته، اونایی که در مقابل قرار گرفتن دوباره هم گفتن صحیح، یعنی این لنگش گندم اون لنگش هم گندم، او نمیشه. پس این لنگه صحیح، لنگه مقابلش اعم. اعم یعنی چه؟ یعنی که لفظ صلات وضع نشد برای مرکب 10 جزئی که منشأ آثار مرغوبه است، بلکه وضع شد از برای اقل از اون، کمتر از اون، اعم از اون، که مثلا اون وقت اینم خودش یه اینی باید داشته باشه، یه قدر جامعه باید، قدر جامعش قدر متیقن، یعنی اقلی باید در نظر بگیریم براش که دیگه هر و مرز نشه. بعدم عرض میشه بر خدمت شما، اون وقت میاییم میگوییم که مثلا فرصا اینا که اهم میشدن گفتن که 5 جز کافیه، 6 جز کافیه، تا ببینید دیگه جامعه در نظرشون چیه. پس الان بحث بر سر اینه. حالا نتیجه این شد که اینی که محقق خویی هم فرمودن که زیرا به مطلب را زدن گفتم که نقص و ناقصیت و تامیت در به حسب ذاتشه، یعنی به حسب اجزا بشه نه به حسب مقام امتصال، گفتم این یه واقعیتی است که نیاز نداره به یک ملاک خارجی، این لا یمکن المساعدت علیه، نمیتونیم بپذیریم این مطلب را. چرا؟ چون که فرق بین الناقص و الکامل و عنوان اقل و اکثر، الاکثریه و الاقلیه امران واقعی و لا یحتاج الى ملاک خارجی، اما اینکه کون شیء تام و کون شیء ناقصا، صدق این دو تا عنوان محتاج به چه؟ محتاج به یک ملاکی. و الا چرا 10 تا مثلا این باشه تام باشه؟ خب 9 تا ممکنه تام، مثلا مثال 5 انگشتی، مگر 5 انگشت تام نیست به طوری که میگیم 6 انگشتی ناقصه، خارج از خلقت اولیه است. پس یه ملاکی داریم، اینطور نیست که هر وقت دو چیز یکی اکثر بود یکی اقل بود بگوییم اون اکثر تام اقلش چیه ناقصه، نه این کلیات نداره، این اشتباهه. فتحصل مما ذکرنا، این که برای صدق تمام و کمال نسبت به نقص یه ملاکی لازم است، اون ملاک میتواند منشأ در امور تکوینی خلقت اولیه خداست، اون ملاک در امور اعتباری مرکبات اعتباریه، خب بی خودی مرکبی که اعتبار نمی کنه، چرا 9 جز را بگذاره، چرا 10 تا بره، چرا 11 تا بگذاره، چرا 12 تا بگذاره، چرا این به اصطلاح یه میزانی داره، این که بگیم صحیحه، این 10 جزش صحیحه، 9 جزش مقلطه، یا 11 جز چی؟ 11 تا نسبت 10 تا را میزان قانونی، کمتر از این غلط، زیادترش هم غلط. خب یه منشأی لازم داره، منشأ رو بخوایم عام بگیریم نمیشه، چون عام در رتبه متأخر است. پس در رتبه سابقه علل عام یه چیزی باید پیدا بکنی، اون چیز عبارت از منشأیت از برای آثار مرکبه، ولو آثار مرکبه برای خود مولا، برای خود مولا ما کار نداریم، برای خود مولا. یعنی خدا نمیبینه که این نماز منشأ داره برای آثار مرغوبه؟ خود کی؟ خود مولا؟ نه خود چرا اون گتره که نمیاد بگه 9 تا باشد 10 تا نباشد 11 تا، این گتره یه کار خدا؟ با اشعری میشین این تو؟ نه اشعری شدید جمع الحیز الله یعنی اشعری شدید بلوان علی العدلیه، نظر عدلیه عدلر باید، خود خدا هم گتره یه عمل نمی کنه. خب باید که هم منشأیت کافیه. خیلی پس بنابراین چیزی رو که سیدنا الاستاذ فرمودن لا نساعده ولا نعیده و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.